سلام. امروز یک شنبه اول مارس 2026. خیلی خوش اومدین. امروز روی میز ما یه یادداشت تحلیلی خیلی عمیق و راستش فوق‌العاده ساختارشکن از تکین نایت قرار داره.
همون معمار ارشد سیستم که تحلیلاش همیشه سر و صدا میکنه.
دقیقاً. عنوان یادداشتش تابستان سرد هوش مصنوعی و جنگ‌های زیرساختیه. مأموریت ما تو این بررسی موشاکانه منابع اینه که اتفاقات و تحولات سنگین 24 ساعت گذشته رو رمزگشایی کنیم.
جایی که مرزهای مشخص بین نرم‌افزارهای پیچیده نظامی و این سخت‌افزارهای مصرفی که همین الان روی میز شماش داره کاملاً محو میشه.
آره، و حتی اون نوستالژی‌های آرامبخش کودکی ما هم با اینا در هم تنیده شده. ببینید، اگه فقط تیتر اخبار رو بخونید، مقیاس طوفانی که تو افق معماری تکنولوژی داره شکل میگیره رو کاملا از دست میدید.
و دلیل اینکه شما به عنوان شنونده باید تمام توجه خودتون رو به این موضوع معطوف کنید اینه که ما داریم از یه نقطه بی‌بازگشت تاریخی عبور می‌کنیم.
یعنی چی دقیقاً؟
با سرعت وارد عصر زیرساخت‌های استراتژیک می‌شیم. این تغییر دیگه فقط یه رقابت تجاری ساده بین چند تا غول سیلیکون ولی نیست.
یه شیفت پارادایم واقعیه.
100%. این مستقیماً روی حریم خصوصی شما، امنیت داده‌های بنیادی شما و کلاً ماهیت تعامل روزمره‌تون با دنیای دیجیتال تأثیر می‌ذاره. ما تو این کاوش دقیق نشون میدیم که چطور تصمیمات کلان و پنهان تو تاریک‌ترین گوشه‌های دیتا سنترهای دولتی در نهایت مسیر خودشون رو پیدا می‌کنن تا روی دستگاهی که الان تو دست شماست پیاده سازی بشن.
خب بیاین این موضوع رو باز کنیم، چون تکینایت یادداشت خودش رو با یه شوک خبری واقعی و بی سابقه شروع می‌کنه. اتفاقی که نشون میده دیوار بتونی بین هوش مصنوعی عمومی و زیرساخت‌های دفاعی بالاخره فرو ریخته.
منظورت همون لغو قرارداد پنتاگون دیگه؟
دقیقاً. پنتاگون قرارداد استراتژیک خودش رو با شرکت آنتروپیک به طور کامل لغو کرده. دلیلش هم پافشاری مدیران آنتروپیک روی حفظ یه سری خطوط قرمز اخلاقی تو معماری پایه هوش مصنوعیشون بوده.
اونا به طور مطلق از توسعه کدهایی که منجر به ساخت پلتفرم‌های نظارت جمعی و سلاح‌های خودمختار بشه امتناع کردن.
آره، و بهای پایبندی به این معماری اخلاقی اخراج از پروژه‌های فدرال بود. اما بخش تاریک‌تر ماجرا اینجاست که بلافاصله پس از خروج آنتروپیک، شرکت اوپن ای آی وارد میدان شد
و یه تفاهم‌نامه فوق محرمانه امضا کرد تا مدل‌های پردازشی خودش رو تو عمیق‌ترین شبکه‌های طبقه‌بندی شده نظامی مستقر کنه.
خب این از بیرون خیلی سیاسی به نظر میرسه، ولی تکینایت یه نگاه مهندسی بهش داره.
ببین، اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم متوجه میشیم که این یه چرخش ایدئولوژیک نیست، یه الزام مطلق تو معماری سیستمه. ما به عنوان تحلیلگر این رویداد رو کاملاً بی‌طرفانه و صرفاً از دیدگاه مهندسی و اقتصاد سیستم بررسی می‌کنیم.
یعنی پول و منابع.
دقیقاً. ساخت، آموزش و نگهداری هوش مصنوعی تو مقیاس عمومی یا همون AGI به قدری نجومی و گرون تموم میشه که مدل کسب و کار مبتنی بر اشتراک ماهانه کاربرا دیگه جوابگوی اون نیست.
ما داریم درباره دیتا سنترهایی صحبت میکنیم که به اندازه یه شهر کوچیک برق مصرف میکنن.
آره، و نیازمند ده ها هزار پردازنده فوق پیشرفته انویدیا هستن. تو اکوسیستم سال 2026 بودجه های کلان نظامی تنها منبع سرمایه بیپایانی هستند که میتونن سوخت این ماراتون پردازشی رو تأمین کنن تا سرورها روشن بمونن.
تکین نایتیه متن خودش این شرایط رو تضاد آنتروپیک نامگذاری کرده. از یه طرف شما سیستم قدرتمندی مثل کلاود رو دارید که با معماری هوش مصنوعی قانونمند محدود شده.
ولی خب نهادهای دفاعی که دنبال یه مشاوره اخلاقی نرم افزاری نیستن.
نه اصلاً، اونا یه موتور محاسباتی بی‌رحم میخوان. ورود مدل‌های اوپن ای آی به شبکه‌های طبقه‌بندی شده به این معناست که این شبکه‌های عصبی عمیق از این به بعد روی داده و سناریوهای آموزش می‌بینن که هیچ شهروند غیر نظامی هرگز به اونا دسترسی نخواهد داشت.
با وجود تمام اطمینان خاطری‌هایی که درباره ایمنی این سیستم‌ها داده میشه، منبع ما به عنوان یه معمار سیستم هشدار میده که تزریق این مدل‌ها به پایگاه‌های دادی نظامی مرزهای تکامل ماشین‌ها رو برای همیشه تغییر میده.
و این ترکیب دقیقاً همون جاییه که چالش فنی توهم یا همون هالوسینیشن تو مدل‌های زبانی بزرگ به ریسک استراتژیک تبدیل میشه.
آره، فرقش خیلی زیاده. وقتی شما از یه دستیار هوش مصنوعی می‌خوای برات یه دستور پخت کیک بنویسه، خطای توهم صرفاً منجر به یه کیک بدمزه میشه.
ولی وقتی همین ساختار استنتاجی به معماری تسلیم‌گیری یه ابرقدرت نظامی متصل میشه، توهم الگوریتم میتونه به صدور فرمان شلیک به یه هدف اشتباه ترجمه بشه.
دقیقاً، ما داریم وارد نقطه‌ای میشیم که الگوریتم‌ها از ابزارهای تولید متن و تصویر به مدیران زیرساخت‌های تخریب ارتقا پیدا می‌کنن. وقتی به یه مدل هوش مصنوعی دسترسی ریشه‌ای تو آرایه‌های نظامی میدی، شما دیگه صرفاً برنامه‌نویسی نمی‌کنی،
بلکه پارامترهای بقا رو به عنوان توابع هزینه به ماشین می‌سپاری. اینجاست که تحلیل تکین نایت یه سوال بسیار کاربردی و حیاتی برای شما به عنوان شنونده ایجاد می‌کنه.
سوالی که همه باید از خودشون بپرسن.
تو این چشم‌انداز جدید که شرکت‌های توسعه‌دهنده هوش مصنوعی به دو دسته کاملاً مجزا تقسیم شدن، یعنی پلتفرم‌هایی که برای کاربرا بهینه‌سازی شدن و اونایی که برای دولت‌ها کار می‌کنن، شما به عنوان یک کاربر حرفه‌ای داده‌های خودت رو کجا ذخیره می‌کنی؟
آیا همچنان حاضر هستید اسناد، اطلاعات مالی و داده‌های شخصی خودتون رو به پلتفرم‌های ابری که با بودجه‌ها و پروتکل‌های فدرال در هم آمیخته شدن بسپارید؟
یا برای تضمین حریم خصوصی خودتون به سمت شبکه‌های غیرمتمرکز، سرورهای محلی و پردازش‌های ایزوله مهاجرت می‌کنید؟ این یه دوراهیه که معماری اینترنت رو تو ماه‌های آینده بازنویسی می‌کنه.
و جالب اینجاست که این مهاجرت به سمت پردازش محلی ما رو مستقیماً به جبهه دوم این جنگ می‌بره، دنیای سخت‌افزارهای مصرفی.
استراتژی جدید اپل تو مارس 2026 دقیقاً واکنشی به همین ناامنی تو فضای ابریه.
تکین نایت این حرکت اپل رو به یه پرده دود سخت‌افزاری تشبیه می‌کنه.
پرده دود؟
آره، اپل به جای اینکه سعی کنه تو فضای ابری با مدل‌های زبانی غول‌پیکر رقابت کنه، تصمیم گرفته دیتا سنتر رو فشرده کنه و مستقیماً تو جیب شما قرار بده.
و چه بمباران سخت افزاری عجیبی هم به راه انداختن. معرفی حداقل 5 محصول کاملاً جدید تو عرض چند روز، اون هم تو اوایل ماه مارس، واقعاً بی سابقه است.
اپل ناگهان آیفون 17 ای رو معرفی کرد.
کنارش آیپد ایرو پرو با تراشه قدرتمند M4 رونمایی شد، خط تولید مکبوک های اقتصادی کاملاً بازطراحی شدن و از همه مهمتر خبر شروع تولید انبوه تراشه های 2 نانومتری A20 پرو توسط شرکت تایوانی TSMC برای آیفون 18 تایید شد.
تو نگاه اول این حجم از معرفی محصول یه نمایش قدرت بی‌رقیب از پادشاه زنجیره تأمین سیلیکون به نظر می‌رسه.
اما
کالبد شکافی دقیق این استراتژی توسط منبع ما یه ضعف ساختاری پنهان رو آشکار می‌کنه. واقعیت تلخ برای کوپرتینو اینه که سیستم اپل اینتلیجنس تو مسابقه هوش مصنوعی زاینده نتونسته تغییر پارادایمی تو رفتار کاربر ایجاد کنه
و از رقبایی مثل مایکروسافت و گوگل عقب مونده.
دقیقاً. بنابراین اپل در حال خریدن زمان با استفاده از قدرت خام سخت افزاریه. وقتی اونا تراشه M4 رو داخل بدنه ی آیپد ایر قرار میدن، دستگاهی به شما میفروشن که قدرت پردازش گرافیکیش از خیلی از لپتاپ‌های گیمینگ پیشی میگیره.
در حالی که سیستم عامل آیپد او اس حتی قادر نیست از کسر کوچیکی از این قدرت استفاده کنه.
اپل میخواد با تأکید بر پردازش روی دستگاه و حفظ حریم خصوصی، ضعف خودش رو تو ارائه خدمات پیشرفته ابری پوشش بده.
تو کنار این معرفی دستگاه مثل آیفون 17 ای، یه حرکت کاملا تدافعیه تا تو شرایط اقتصادی فعلی کاربرایی که بودجه پرچم‌دارها رو ندارن، همچنان داخل اکوسیستم ایزوله iOS نگه داره.
اما تک نایت به یه پاشنه آشیل بسیار خطرناک تو این امپراتوری سخت افزاری اشاره میکنه. وابستگی 100% اپل به خطوط تولید 2 نانومتری TSMC تو تایوان.
تو این فضای به شدت ملتهب ژئوپلیتیک، استراتژی اپل روی یه لبه تیغ قرار داره. اپل داره زیباترین و قدرتمندترین قفسهای طلایی فیزیکی رو میسازه.
ولی
ولی اگه کوچکترین اختلالی تو زنجیره تامین تایوان رخ بده، این ارتش سخت افزاری یک شبه فلج میشه.
و دقیقاً تو نقطه مقابل این رویکرد سخت افزار محور، کابوسی قرار داره که گوگل باش دست و پنجه نرم میکنه. اینجا تضاد بین سخت افزار و نرم افزار به اوج خودش میرسه.
گوگل که همیشه پادشاه بلا منازع نرم افزار و الگوریتم بوده، رسما اعلام کرده که ادغام کامل مدل هوش مصنوعی جمینای با هسته مرکزی سیستم عامل اندروید تا اواخر مارس 2026 و احتمالاً بسیار بیشتر از اون به تعویق افتاده.
اونا نتونستن جمینای رو به طور کامل جایگزین گوگل اسیستنت قدیمی کنن. اینجا دقیقاً همون جاییه که داستان به شدت جذاب میشه. چون تکی نایت دلیل این شکست رو با یه تشبیه فنی و تو این حال شاهکار توضیح میده.
آره، جایگزین کردن یه دستیار صوتی مبتنی در دستورات قطعی با یه مدل استنتاج احتمالی تو عمیق‌ترین لایه‌های سیستم عامل یه ریسک مهندسی وحشتناکه. دستیار صوتی قدیمی دقیقا می دونست که اگه شما بگید زنگ بیدار باش، باید یه تابع مشخص رو اجرا کنه.
اما جمنای بر اساس پیشبینی کلمات بعدی و احتمالات کار می کنه. منبع ما میگه این کار مثل اینه که یه فیلسوف مست رو مسئول هدایت کنترل‌های یه قطار سریع السیر کنید.
فیلسوف مست، این تشبیه عالیه.
و دقیقا ماهیت مشکل رو نشون میده. توی مدل زبانی بزرگ همیشه درصدی از عدم قطعیت وجود داره. گوگل نمیتونه این عدم قطعیت رو تو سطح سیستم عامل بپذیره.
تصور کنید به سیستم میگید زمان جلسه فردا رو یادآوری کنه، اما سیستم دچار خطای توهم میشه و به جای اون تمام مخاطبین شما رو پاک میکنه یا یه ایمیل نامفهوم برای مدیرتون میفرسته.
فاجعه است. علاوه بر این، پیچیدگی نرم‌افزاری اکوسیستم اندروید یه محیط باز و به شدت پراکنده است. ما درباره 3 میلیارد دستگاه اندرویدی فعال تو سراسر جهان صحبت می‌کنیم
که خیلی از اونا پردازنده‌های عصبی یا همون NPU لازم برای اجرای محلی چنین مدل سنگینی رو ندارن. گوگل متوجه شده که نمیتونه با شعارهای بازاریابی بر محدودیت‌های فیزیکی پردازنده‌های اقتصادی تو گوشی‌های میان رده غلبه کنه.
این تقابل جذاب بین رویکرد فیزیکی اپل و مشکلات نرم‌افزاری گوگل ما رو به صنعتی میکشونه که تمام این تکنولوژی‌ها تو اون با بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن آزمایش میشن.
صنعت بازی و سرگرمی. زلزله اخیر تو مایکروسافت نشون میده که بازی‌ها دیگه فقط سرگرمی نیستن. اونا میدان تست زیرساخت‌های آینده‌ن. فیل اسپنسر، مردی که سالها چهره اصلی ایکس باکس بود، استعفا داده.
و مایکروسافت توی حرکت معنادار، آشا شارما که یه متخصص ارشد هوش مصنوعی از کره آی هست رو جایگزین اون کرده.
همزمان با این تغییر مدیریتی، شیموس بلکلی از خالقان اولیه ایکس باکس توییتی منتشر کرد و از کلمه سنگین غروب برای برند سخت افزاری ایکس باکس استفاده کرد. سانسیتینگ.
این اتفاق نباید به عنوان یه شکست تجاری تفسیر بشه. این یه تغییر آگاهانه تو میدان جنگه. اگه با لنز معماری سیستم بهش نگاه کنیم، مایکروسافت متوجه شده که رقابت بر سر محاسبه ترافلاپس و فروش جعبه‌های پلاستیکی در برابر پلی‌استیشن 6 یه جنگ فرسایشی و بی‌فایده است.
استراتژی جدید کاملا واضحه. ایکس باکس دیگه یه کنسول فیزیکی نیست، بلکه داره تبدیل میشه به یه زیرساخت خدمات ابری و یه اپلیکیشن فراگیر.
وقتی شما محتوای انحصاری گول پیکری با خرید شرکت‌هایی مثل اکتیویژن، بلیزارد و بتزدا دارید، نیازی به تولید سخت افزار ندارید.
این دقیقاً همون دلیلیه که مایکروسافت قیمت سرویس گیم پاس رو به شدت افزایش داده. اونا از فاز جذب کاربر ارزون قیمت عبور کردن و حالا با انحصار محتوا فاز تسلط و سوداوری رو کلید زدن.
وقتی شما کنترل بازی‌های محبوب رو تو دست دارید، کاربر رو مجبور می‌کنید فارغ از اینکه روی کامپیوتر شخصی بازی می‌کنه یا تلویزیون هوشمند یا حتی روی سخت‌افزار رقیب، حق اشتراک ماهانه شما رو بپردازه.
تو دنیایی که پردازش روی سرورهای ابری انجام میشه، هزینه میلیاردها دلار برای مهندسی هیت سینک و قطعات فیزیکی کنسول توجیه اقتصادی نداره.
نکته جذاب اینجا اینه که سونی مسیر کاملا معکوسی رو انتخاب کرده.
آره، تو حالی که مایکروسافت به سمت فضای نامرئی ابری پرواز میکنه، سونی داره سنگرهای فیزیکی خودش رو تقویت میکنه.
انتشار آپدیت تکنولوژی PSSR برای بیش از 50 بازی روی پلی‌استیشن 5 پرو یه بیانیه مهندسی قدرتمند بود. تکینایت تو یادداشت خودش به عملکرد خیره‌کننده بازی رزیدنت ایویل رکوئیم اشاره میکنه
که تونسته به کمک این تکنولوژی رزولوشن 4K و رهگیری پرتو رو به شکل بی‌نقصی روی یه سخت‌افزار بسته اجرا کنه. کاری که حتی کارت‌های گرافیک چند هزار دلاری کامپیوترهای شخصی هم تو اون با افت فریم مواجه میشن.
این موفقیت نشون دهنده یه تغییر بنیادی تو نحوه پردازش تصاویر هست. منبع ما تأکید میکنه که دوران افتخار به رزولوشن بومی رسماً به پایان رسیده. سونی ثابت کرد که با تعبیه بلاک‌های شتاب دهنده عصبی تو معماری سیلیکون
به جای رندر کردن خطی و پرهزینه تک تک پیکسل‌ها میشه از هوش مصنوعی برای پیشبینی و بازتولید فریم ها استفاده کرد. اونا یاد گرفتن که هوشمندانه تر رندر کنن نه سخت تر.
الگوریتم سونی بافت های پیچیده مثل پوست زامبی ها یا انعکاس نور رو مستقیما تحلیل و بازتولید میکنه. پلی‌استیشن 5 پرو با این رویکرد دیگه یک کنسول میان نسلی ساده نیست، بلکه آزمایشگاه زنده سونی برای پیاده سازی معماری آینده تو پلی‌استیشن 6.
اما درست تو زمانی که سونی و مایکروسافت درگیر میلیاردها دلار سرمایه گذاری روی پردازش ابری و الگوریتم‌های پیشرفته رندرینگ هستن، یه پدیده کاملاً غیرمنتظره تمام معادلات بازار رو به هم می‌ریزه.
نینتندو وارد میشه.
جابجا می‌کنه. ما درباره بازی پوکمون پوکو پیا صحبت می‌کنیم. یه شبیه‌ساز زندگی روزمره که تو اون شما هیچ مأموریت حماسی ندارید.
فقط تو نقش یه پوکمون ژلاتینی و صورتی رنگ به نام دیتو بازی می‌کنید. تو این بازی نه خبری از گرافیک 4K هست و نه تکنولوژی رهگیری پرتو.
با این حال پیش فروش این بازی مثل یه انفجار چارت‌های فروش جهانی رو فتح کرده. موفقیت این پوکمون ژلاتینی میان جنگ سرد تکنولوژی شاید عجیب ترین بخش تحلیل تکین نایت باشه.
اوه، این پدیده رو با مفهوم روانشناختی خستگی از رزولوشن توضیح میده. شما به عنوان یه مخاطب مدرن روزانه زیر بهمن اخبار مربوط به هوش مصنوعی، ترافولابس و پیچیدگی‌های خرد کننده فناوری دفن میشید.
وقتی نینتندو حلقه ای از گیم پلی رو ارائه میده که تنها هدف اون استراحت و زندگی بی دغدغه تو کنار چند تا پوکمونه، یه پناهگاه روانی برای مخاطب خسته امروزی فراهم میکنه.
این یه استراتژی نبوغ‌آمیزه. بودجه ساخت این بازی تو مقایسه با پروژه‌های عظیم سونی و مایکروسافت عملا ناچیزه. نینتندو نیازی نداره هزاران مهندس نرم افزار رو برای مدیریت حافظه و بهینه سازی فریم ریت استخدام کنه.
اونا در حال فروش امنیت روانی خالص و نوستالژی با اتکا به فرانچایز 25 ساله هستن. نینتندو اکوسیستمی خلق کرده که پیشرفته ترین مدل‌های هوش مصنوعی هم نمیتونن اون رو شبیه سازی یا تهدید کنن.
به همین دلیله که حتی با وجود شایعات درباره قیمت نسبتاً بالای کنسول بعدی اونا، موفقیتش از همین الان تضمین شده است. چون اونا درگیر مسابقه سخت افزاری نیستن، بلکه در حال فروش یه تجربه آرام بخش و ایزوله از استرس‌های عصر سایبری هستن.
خب همه اینا چه معنی میده؟ ما از لغو قراردادهای نظامی پنتاگون شروع کردیم، از استراتژی از 2 نانومتری اپل و تأخیر کابوسوار جمنای تو اندروید عبور کردیم، تغییر مسیر ایکس باکس و جادوی رندرینگ سونی رو بررسی کردیم و تو نهایت به آرامش یه پوکمون ژلاتینی رسیدیم.
تکسین نایت تو خلاصه استراتژی که خودش تمام این رشته های ظاهراً نامربوط رو به یه نتیجه گیری واحد متصل میکنه. داده ها نفت جدید هستند و دیتا سنترها بمب افکن های استراتژیک این عصر.
جنگ اصلی بین کنترل مطلق سیستم های ابری که به دنبال پیش بینی رفتار انسان هستند و حفظ تجربه فیزیکی و ملموس دستگاه های شخصیه.
دقیقاً پیروز نهایی این نبرد زیرساختی نهادیه‌ایه که بتونه با کمترین استحکاک رفتار شما رو پیشبینی کنه و کنترل جریان داده‌های حیاتی شما رو تو دست بگیره، چه از طریق الگوریتم‌های پنهان تو پس‌زمینه یه سرویس ابری و چه از طریق سخت‌افزارهای جذابی که شما رو به پردازش محلی متقاعد می‌کنن.
و این شما رو مستقیما تو مرکز این میدان نبرد قرار میده. شما تو این اکوسیستم جدید کجا میایستید؟ آیا انتخاب می‌کنید که تو قفس‌های طلایی و پردازش‌های محلی سخت‌افزارهای گران قیمت بمونید
یا ترجیح می‌دید به جریان بی‌پایان، قدرتمند و البته نامرئی فضای ابری متصل بشید، حتی اگه به معنای از دست دادن کنترل روی داده‌هاتون باشه؟
یه دوراهی بزرگ.
و برای پایان دادن به این کاوش دقیق تو معماری سیستم‌های امروز، می‌خوام یه سوال چالش برانگیز رو مطرح کنم که از دل تقابل این اخبار بیرون میاد. با نفوذ بی‌امان و همه جانبه هوش مصنوعی به تار و پود سیستم عامل‌ها و زیرساخت‌های نظامی، آیا رسیدن به روزی رو تصور می‌کنید که بزرگترین و گرون‌قیمت‌ترین کالای لوکس تو دنیای فناوری یه دستگاه کاملاً احمق و آفلاین باشه؟
دستگاه احمق؟
بله، دستگاهی که از نظر فیزیکی ناتوان از اتصال به هر شبکه ابریه، هیچ داده‌ای جمع‌آوری نمی‌کنه و درست مثل همون بازی نوستالژیک نینتندو تنها و تنها تو همون لحظه منحصراً به دستورات فیزیکی شما پاسخ میده. به این ایده فکر کنید.
این یه سناریوی واقعاً تأمل برانگیز برای پایان بحث ماست. ما شما را با همین فکر تنها می‌ذاریم. از اینکه امروز تو این بررسی موشکافانه منابع همراه ما بودید، بی نهایت سپاسگزاریم. امیدواریم این کاوش دقیق به شما کمک کرده باشه تا معماری پنهان پشت اخبار فناوری رو بهتر درک کنید. تا برنامه بعدی مراقب داده هاتون باشید و خدا نگهدار.